أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره انسان و دین بود. این دو واژه قبلا باید معرفی می شد تا بحث درباره این دو مطلب تبیین می شود، چون دین مجموعی عقاید و اخلاق و اعمال که با قوانین و مقررات الهی تدوین و تبیین می شود تفسیر شد و انسان حقیقتی است که اصالت او را روح مجرد او و هر اون را بدن او تأمین می کند. به تا حدودی انسان و دین در بحث های قبل روشن شد، لذا به معرفی اجمالی این دو واژه اکتفا کردیم. باید دید دین چگونه در سرنوشت انسان نقش دارد و انسان چه خواهشی از دین دارد. آیا دین می تواند همه خواسته های انسان را برطرف کند یا نه؟ آیا انسان می تواند بدون دین زندگی کند یا نه و مانند آن؟ گاهی گفته می شود عده‌ای برای حکومت دینی تلاش و کوشش می کردند، ولی بعد از استقرار یک نظام اسلامی دیگر تلاش و کوششون به سکون و سکوت مبدل شد و اون اشتیاق و رغبتی که قبل از پیروزی انقلاب به چشم می خورد بعد از پیروزی انقلاب به چشم نمی خورد. این سخن و مانند اون را باید درست تحلیل کرد. یک وقت گروهی انقلاب میکنن که یک حکومتی را براندازن تا خود به جای اون حکومت حاکم باشن. یک وقت گروهی قیام میکنن تا حکومت غیر الهی را براندازن و حکومت الهی را حاکم بکنن. در صورت اول اگر کسی انقلاب کرد تا حکومتی را براندازد و خود حکومت کند، اگر اولی انجام شد یعنی حکومت پیشین برانداخته شد ولی دومی پدید نیامد، اینها همچنان در تبوت ها بند در سوره و شورشن تا خود به جایی برسند. ولی اگر کسی انقلاب کرد تا حکومت غیر دینی برانداخته شود و دین حکومت کند و به تعبیر خود دین لتکون کلمت الله العلیا باشد، چنین شخص یا گروهی بعد از پیروزی انقلاب ساکت نیست بلکه ثابت می شود، می آرمد، سکینت پیدا میکند، نه سکون در مقابل حرکت یا سکوت در قبال نطق، بلکه ساکن میشود یعنی سکینت پیدا میکند و ثبات مییابد، چون به مقصد رسیده است و تلاش و کوششش بعد از پیروزی انقلاب آن است که بفهمد رهاورد دین چیست و او را درست و بهتر از گذشته بشناسد و در یه فضای باز دینی خود و دیگران را به عمل کردن به دستورات اون دعوت کند. این گروه دوم مانند گروه اول در صدر اسلام سابقه داشتن. در صدر اسلام عده‌ای با برخی از حکومت‌ها مبارزه می‌کردن که اونها را براندازن و خود به حکومتی راه یابند، نظیر جریان ناکسین و مارقین و قاسطین که اینها اگرچون چه با بعضی از خلفای پیشین کدورتی داشتن، نه برای اون بود که حق حکومت نمی کند و دین حاکم نیست، بلکه برای اون بود که چرا این گروه حکومت ندارند. وقتی هم که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه روی کار آمد، گرچه حکومتی را برانداختند و حکومتی برانداخته شد، ولی چون حق حاکم شد و دین الهی حکومت میکرد و اونها خواهان حکومت علوی و دینی نبودن، لذا همچنان شورش را ادامه میدادن. ولی نمونه دیگری که در خود اسلام بود این بود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قیام کرد و انقلابی در جهان مخصوصا در حجاز بپا کرد و این انقلاب را به ثمر رسوند. بعد از اینکه انقلابش به ثمر رسید و حکومتی در حجاز به عنوان حکومت اسلامی در مدینه مستقر شد، دیگر اون تابوت ها را ارائه نکردند. از اون به بعد مسلمین منتظر بودند تا ببینند چه دستوری از طرف وحی میرسد که اونها بهتر بفهمند و بهتر عمل کنند و بهتر منتشر کنند. و اگر جنگی بر اونها تحمیل میشد همچنان دفاع میکردند. شما سنت و سیرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را در مکه و مدینه دوگونه میابید، یکی قبل از حکومت است، یکی بعد از حکومت. صور و آیاتی که در مکه نازل میشد، قسمت مهم اونها سبقه اعتقادی داشت، ناظر به اصول دین بود، جهان شناسی بود، انسان شناسی بود، خدا شناسی بود، معاد شناسی بود و ماننده. بعد از تأسیس حکومت و استقرار نظام اسلامی در مدینه، بیشترین بحث هایی که سور مدنی و آیات مدنی ارائه می کردن مربوط به فروع دین، اخلاق دین و مانند اون بود، در این حال که مسائل اعتقادی و اصولی را از نظر دور نمی داشتن. الان یکی از شاخصه های بارز فرق بین سوره های مکی و مدنی همین است. اون سوره هایی که بحث های فروع دین در اون سوره مطرح است، آیات الاحکام در اونها مطرح است، مسئله فقاهت در اونها مطرح است، نشانه آن است که این سوره در مدینه نازل شد یا این آیه در مدینه نازل شد. و اما سوره هایی که محورهای اصلی اون را بحث های اعتقادی، جهان شناسی و معاد شناسی و خدا شناسی و وحی و رسالت و ضرورت وحی و نبوت تأمین می کند، روشن است که چنین سوره یا چنین آیه در مدینه نازل شد. البته این حکم غالبی است، گاهی ممکن است برخی از سور مدنی هم مسائل اعتقادی را و مسائل جهان بینی را به صورت باز ذکر کنند. غرض آن است که دستورات قبل از حکومت با دستورات بعد از استقرار حکومت فرق می‌کند. نمی‌توان گفت انقلاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه پیروز شد به یک نهادی تبدیل شد، بلکه به ثبات رسیده است. لتکون کلمت الله هی الاولیا، وقتی بنا شد حکومت الهی باشد، از اون به بعد منتظرن تا ببینن خدا چه دستور میدهد اینها عمل کنند. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که بعد از پیروزی حکومت اسلامی در مدینه و یا امثال آن، کسانی که محروم بودن و مؤمن بودن و دلباخته خدا و قیامت بودن، دلباختگی اینها روزافزون شد، بیشتر شد، و عده‌ای که طمع خام در سر می پروروندن گرچه با طاغوت میانه ای نداشتن ولی به دنبال رهایی می گشتن به نام آزادی، اونها ممکن است بعد از پیروزی انقلاب یا ظفرمندی نظام اسلامی اون عشق و دلباختگی قبلی را ارائه نکنند. بنابراین نباید اگر گروهی دلباخته نبودن اونها را به حساب اکثریت آورد. محور اصلی بحث این است که اگر کسی دین را شناخت و و برای اینکه دین حکومت کند تلاش و کوشش کرد، وقتی به استقرار نظام دینی راه یافت، از اون به بعد سکینت پیدا میکند، نه اینکه ساکن بشود در مقابل حرکت، و ثبات پیدا میکند نه سکوت. مطلب بعدی آن است که ما چه توقعی از دین داریم و دین را تا چه حدی میشناسیم و درباره او چگونه باید برخورد کنیم. گاهی گفته میشود فرق علوم حوزوی با علوم تجربی این است که در علوم تجربی آزاداندیشی برای همگان در همه عصرها و نسلها هست، هیچ مرز ممنوعی نیست، در هیچ جا برای توقف نیست. همچنان حفاری کردن و نقد کردن و نقد زدن باز است. علم تجربی که راه حفاریش باز است، راه نقد و نقبش باز است، اون اندیشمندی که به دنبال حفاری طبیعت و علوم تجربی تلاش و کوشش میکند آزاداندیش است. ولی چون علوم دینی محدود است، به جایی میرسند که جا برای چون شرا نیست، قهرن ممکن است اون آزاداندیشی و اون نقد پذیری و نقد پذیری و مانند اون در اون راه پیدا نکند. بنابراین طبع بعضی از علم ها آزاد پرور و دلیل پرور است و طبع برخی از علوم جامد پرور یا مقدس پرور و مانند آن است. علمی که انسان نتواند درباره او اظهار نظر کند تا اندازه پیش می رود ولی از اون به بعد راه بسته است، با علمی که هرگز مرز ممنوعی ندارد و منطقه ممنوعی ندارد همچنون باز است، این دو نحوه علم و دو رشته دانش از هم جدا بگسستند، قهرن دانش پژوهانی که در این دو رشته تلاش و کوشش می کنند دو درز تفکر دارند، دو سنت و سیرت دارند، هرگز هماهنگ نخواهند بود مگر اینکه کسانی که با علوم شریعت در ارتباطند اون را هم با علوم تجربی هماهنگ کنند و بدانند هیچ کدام قداستی ندارند و راه همچنان برای هر اندیشمندی باز است. البته راه برای اندیشمندی که با معیارهای اندیشه حرکت می کند بس هم در همین محور است. این خلاصه یک سخن. اما اونچه که می توان گفت این است به اینکه شریعت مثل طبیعت است، طبیعت مثل شریعت است. ما نباید علوم حوزوی را با علوم تجربی ارزیابی کنیم. باید یه مقدار جلوتر برویم ببینیم منشأ اصلی علوم حوزوی چیست و منشأ اصلی علوم تجربی چیست. اونگاه وقتی منشأ یابی شد میفهمیم هر دو یکسان حرکت میکنن و هر دو یک نواخت حرکت میکنن و هر دو هماهنگند و متحد. در شریعت، در علوم حوزوی، منبع اصلی قرآن است و روایات معصومین علیهم الصلوات و علیهم السلام. عقل بخشی از رهاوردهای عقلی منبع است و قسمت مهم رهاوردهای عقلی به عنوان سراج است و کاشف. اجماع هم که جز کاشفیت سمت دیگری ندارد. او منبع دینی نیست نظیر قرآن و اعتراض، بلکه او چراغ است. وقتی دین به صورت قرآن و سنت قطعی معصومین علیهم الصلوات و علیهم السلام و برهان قطعی عقلی در آمده است، چنین حقی چون اصل است و ثابت است، قابل نقد و قابل نقب و قابل اعتراض نیست. نمی توان از او اعتراض کرد و نمی توان بر او اعتراض نمود. و نمیتوان در عرض او به معارضه پرداخت و مانند اون آورد. هر سراح بسته است. برای یک دین باور اعراض از دین صحیح نیست، اعتراض بر دین صحیح نیست، به معارضت برخواستن دین هم روا نیست. اما در طبیعت، طبیعت هم به شرح زن، طبیعت کتاب تکوینی خداست. همونطوری که شریعت معصوم است، طبیعت هم معصوم است. ما نباید بین منبعها و راهها خلط بکنیم. در علوم تجربی تا برسن ببینن طبیعت چیست و چه میگوید، راه باز است. ولی وقتی فهمیدن طبیعت چیست و چه میگوید، از اون به بعد نه اعراض از طبیعت مقدور است، نه اعتراض بر طبیعت میسر است، نه به معارضت طبیعت برخواستن ممکن است تا کسی در عرض طبیعت کار طبیعی بکند. این چنین نیست. در پیشگاه طبیعت هر خردمندی تسلیم محض است. اگر اون خردمند الهی بود بر مبنای اینکه خداوند فرمود ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، یا فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، معتقد است که نظام طبیعت از گزند خطا و خفت، سهو و نسیان مسئول است. و اگر الهی نبود، موحد بود، نبود، ملحد بود، میگوید جبر طبیعی به این صورت است، با او نمیتوان کار کرد، طبیعت سرسخت این است و لا غیر. به هر تقدیر طبیعت قابل دگرگونی نیست، چه اینکه شریعت هم قابل دگرگونی نیست. هر دو سنت الهی هستند که لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. هم شریعت گفته خداست، هم طبیعت ساخته خداست. همونطوری که خدا درباره شریعت فرمود تغییری در اون نیست، حق گفته شد مازا بعد الحق الا الزلال، و فرمود لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این تنزیلی است از خدای عزیز حکیم که در هیچ محوری از محورهای شریعت راه برای نفوذ باطل نیست. مشابه این سخن را در باره طبیعت هم فرمود. در باره طبیعت فرمود احسن کل شیء خلقه، فرمود ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، فرمود انا کل شیء خلقناه بقدر، فرمود کل شیء عنده به مقدار و مانند آن، که مراتب موجودات طبیعی نظیر حلقات سلسله ریاضی منظم و منزود و منظوم است. بنابراین همونطوری که درباره وحی و نبوت، یعنی درباره شریعت، تا اونجا راه باز است که ما بفهمیم شریعت چه گفته است، از اون به بعد باید بپذیریم. درباره طبیعت هم به شرحی زن. و اگر درباره طبیعت راه باز است، راه نقد و نقب و اعتراض باز است، تا برسیم به جایی که خودمون بیابیم طبیعت چه می کند، به چه می گوید، همین معنا هم درباره شریعت است. و همونطوری که نقد و نقد در مسائل طبیعی مال فرزانگان خرد پرور است که سالیان متمادی در ساحت علوم تجربی و طبیعی تلاش و کوشش کردن، نه هر کسی، در باری نقد و نقد علوم شریعت هم به شرحی زن. وقتی این دید را ما در باری شریعت و طبیعت داشتیم و معتقد بودیم طبیعت کتاب تکوینی خداست و شریعت کتاب تدوینی خداست، متکلم هر دو کلمات خداست، کاتب هر دو کتاب خداست، همون خدایی که فرمود اگر چنونچه دریاها مرکب بشوند و درختها قلم بشوند، ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات ربی، همون خدا کلمات تکوین را به زیبایی ستود و کلمات تشریع را به زیبایی معرفی کرد. اگر این چنین بودیم میبینیم هر دو به یک جایگاه منی و معصوم میرسیم، یعنی هم با علوم حوزوی میتوان به شریعت معصوم و اندازه خود رسید و هم با علوم تجربی به پیشگاه طبیعت معصوم و اندازه خودمون رفت. البته همونطوری که در مسائل طبیعی یک سلسله قوانین قطعی تلقی شده است و یک سلسله فروعی است مزنون و همواره این فروع ظنی را باید ادامه داد تا به اصول قطعی برسن، درباره شریعت هم به شرحی زن. درباره شریعت یک سلسله اصول قطعی است که شریعت او را تثبیت کرده است و مورد نزاع و اختلاف صاحب نظران نیست. یک سلسله امور فرعی است که همچنان بحث و کنکاش در باره و ادامه دارد تا روشن می‌شود که کدام یک حق است و دیگری باطل. اونقدر انسان می‌تواند تلاش و کوشش بکند حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الفجر، تا اونگاه روشن می‌شود که بامداد حقیقت طلوع کرد و خورشید حقیقت از افق طبیعت یا شریعت سر برآورد و اون خط سفید حق از خط تیری باطل جدا شد. تا اون وقت راه باز است. اگر ما شریعت را این چنین تفسیر کردیم و طبیعت را اون چنان تفسیر کردیم، میبینیم هر دو در خدمت خدای سبحانن، هر دو مخاطبان کلام الهی هن. هر دو مستمعان سخنان حق هن و هر دو مطالعه کنندگان کتاب الهی هن. این میتواند یه راه خوبی باشد برای جمع بین علوم حوزوی و علوم تجربی و میتواند همه دانشپژوهان را و دانشجویان را به هم مرتبط و نزدیک کند. و قرآن کریم این کار را به ما ارائه کرده است، چون هم خطوط کلی طبیعت را تبیین کرد و هم خطوط کلی شریعت را تشریح کرد و برای کارشناسی هر دو گروه همه ما را تشویق کرد. گاهی می‌فرماید شما در زمین سیر کنید تا ببینید بر گذشتگان تبهکار چه گذشت. گاهی هم مسائل تکوینی را تشریح می‌کند، یعنی کیفیت تکون باد و باران را، کیفیت تلقیح گیاهان به وسیله بادها را تشریح می کند و ارسل در ریاها لواقع و خطوط کلی طبیعی را تبیین می کند تا کارشناسان علوم تجربی اینقدر تلاش و کوشش کنند که از فروعات جنبی بگذرند به اصول ثابت بار یابند، چه این که مسائل شرعی را هم گاهی اونچنان تشریح می کند که کارشناسان را تشنه تحقیق می کند تا اونها تلاش و کوشش کنند به اون اصل بار یابند. و اگر کسی در این بخش ها غرض شناختن آیات الهی بود، همونطوری که یک عالم حوزوی در کتاب تدوینی دارد معارف الهی را تفسیر می کند، یک دانشمند علم تجربی هم دارد حقایق تکوینی را تفسیر می کند. اون که دارد می بیند که خدای سبحان در نهان زمین چه کرده است، او در حقیقت مفسر زمین است. یک معدن شناس مفسر معدن است، یک دریا شناس مفسر دریاست. چه این که یک فقیه یا یک متکلم یا یک حکیم یا یک مفسر که بخشی از آیات الهی و نصوص معصومین علیهم السلام را تبیین می کنن، اونها هم مفسرن. بنابراین ما اگر از بین راه شروع بکنیم و در همون بین راه بحث را به پایان برسانیم، چنین نتیجه خواهیم گرفت که علوم حوزوی با علوم تجربی هرگز هماهنگ نخواهند بود و هر این درشته هم از هم جدا. و اما اگر این راه را تا پایان ادامه دادیم و گفتیم شریعت به اصل ثابت لایتغیر میرسد، چه اینکه طبیعت رسیده است، طبیعت فروع قابل نزاع دارد چه اینکه شریعت هم فروع قابل نزاع دارد، اونگاه هر دو را کلام هر تلقی میکنیم و هر دو را پیام و نامه حق میدانیم و هر دو گروه را مفسران طبیعت و شریعت میدانیم و شاگردان هم. اونگاه این من و ما رخت برمیبندند، هر دو وقتی به صورت جوی روان به دریا رسیدن، دیگر اون روزنها و شبکه ها از هم میریزد، این من و مایی رخت برمیبندند، یک واقعیت خواهد شد، چون در اونجا دیگر سخن از این جدول و اون جدول، این جوی و اون جو، این نهر و اون نهر نیست. چون به بحر رسیدیم سخن آخر شد و آخر شد. از اینجا نتیجه دیگری عائد همه ما می شود و اون این است که اگر ما علم را برای اون فرا بگیریم که مبدأش را بشناسیم و در راه صحیح عمل بکنیم، دیگر آفت عوام زدگی در ما نیست، خواه حوزوی باشیم خواه غیر حوزوی. و اگر خدای ناکرده این را به عنوان استیکال قرار دادیم، وسیله زندگی و معاش دانستیم، چه حوزوی چه غیر حوزوی، به دام چنین آفت زدگی مبتلا میشویم. گاهی ممکن است به تعبیر برخی ها عده‌ای در هنگام سخن گفتن جلوه ها بکنن و چون به خلوت رسیدن کار دیگر بکنن. این اختصاصی به کسانی که در کسوت روحانیت و مانند آن هستن ندارن. گاهی ممکن است یک طبیبی از عوامی بیمار سوء استفاده کند، یک دارو را با چند نسخه به خورد او بدهد، یک دارو را در چند لباس برای او تجویز کند. این آفت عوام زدگی هم در مهندسان و طبیبان است، هم در جلوه کنندگان بالای منبر. هم اون طبیب و مهندس چون به خلوت می رود کار دیگر می کند، و هم این واعظ بی اتعاظ چون به خلوت می رود کار دیگر می کند. سرش آن است که اون اصل مشترک محفوظ نمون. اون اصل مشترک این است، هر کس در هر رشته‌ای که کار میکنه باید خود را مخاطب الهی بداند. یک، به چیزی را که نمیداند با افتخار بگوید نمیدانم و این لا ادری نصف العلم است. دو، و اگر کسی لا ادری گفتن را ترک کرده است، به مرگاه او تیرهای فراوانی میرسد. این سه، من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله. مقاتل یعنی مقتلها، یعنی اونجا که اگر سنگی برسد انسان کشته می شود. اگر کسی مسئله را نمی داند و نگوید نمی دانم و بی جا جواب بدهد، به مرگاه او تیری رسیده است که همون لحظه جان می سپارد. من ترک قول لا ادری فقط اصیبت مقاتله. اگر چنون که این چنین بود، در هر رشته این راه را رعایت کرده است و بر خلاف نرفت، دیگر آفت زده نخواهد شد. از ضعف فکر کسی که به او رجوع کرده است سرمایه ای نمی گیرد، فرعون منش نیست. قرآن کریم روش فرعون وش را تشریح کرد و بعد فرمود اون چنان نباشید، که فاستخف قومه فاتاوه، قومش را خفیف و توهی مغز کرد و از اونها اطاعت گرفت. یعنی از ضعف فهم و فرهنگ مردم بهره باطل برد، چون حساب همه به دست خدای سبحان است که او سریع الحسابم است و سریع الحساب بودن خدا اختصاصی به قیامت ندارد، چه در دنیا چه در قیامت. این ربک لبالمرصاد. اگر کسی دین باور بود، خواه اهل علم تجربی باشد خواه اهل علم غیر تجربی، هرگز از جهل مردم سوء استفاده نمی کند. هرگز خود جاهلانه به سر نمی برد، می کوشد خود به دیگران را عالم بکند و می کوشد چیزی را که می داند بگوید و معتقد است عمل مایه افزایش علم است. اون اندازی که عمل علم را پرفروغ می کند، درس و بحث اون چنان هنر ندارد. من علم به ما عمله اوتی علم ما لم یعلم. این از سخنان اعجازآمیز اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله و سلامه علیه اجمعین است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم اصول کافی نقل کرد که من علم عملم به ما علم اوتی علم ما لم یعلم. اگر کسی چیزی را بلد بود و به اون علم عمل کرد، چیزی را که نمیداند یاد میگیرد. در مقابلش اگر کسی چیزی را بلد بود و عمل نکرده است، اون علم رخت بر میبنده. العلم مغروم بالعمل، العلم یحتف بالعمل، فان اجابه بالا ارتحل. علم یک امام مقدسی است، اونقدر قداست دارد که دنبال مأموم معطل نیست. علم امام است و عمل مأموم، و این امت باید از اون امام پیروی کند. یک امامی است ملکوتی، چند روزی قفسی ساختن از بدنش، و اگر نصیب کسی شد او همواره ندا میدهد و عمل میگوید به من اقتدا کن، به دنبال من بیا، امت من باش. و اگر عمل امت علم نبود، مأموم علم نبود، به علم اقتدا نکرد، این یونسگونه رها میکنند. طبع علم این چنین است، علم میرود. العلم یحتف بالعمل، هاتف غیبی است و عمل میگوید به دنبال من بیا. و این اجابه، یعنی اگر عمل اجابت کرد سخن علم را، به دنبال علم حرکت کرد، علم میماند و شکوفات میشود و چهره خنده خندان خود را ارائه میکند و همچنان میماند. چنین عالمی در قیامت عالم مبعوث میشود، علم از او گرفته نمیشود. و انسان برابر با علم میمیرد، برابر با دین میمیرد. همین مسئله تلقین میت نشون میدهد که همه بشر برابر با شریعت زندگی میکنند، یعنی در فطرت هر کسی اون شریعت نهفته است. اگر عرب بمیرد، عجم بمیرد، فارس و بلوچ و کرد و لور و ترک بمیرند، اولین سخنی که در قبر به اونها گفته می شود با آهنگ عربی و کلمات عربی است. این نه تنها برای آن است که دیگران بفهمند، گرچه موعظتی برای تشکیل کننده هاست، اما محور اصلی خطاب خود میت است که به او می گوین اسم وفهم فلان. اگر فرشته ها آمدن از تو چنین سوالی کردن، چنین جواب بده. همه این سوال ها و دستورات تلقین میت به عربی است. اصولا از لحظه مرگ به بعد نشأه قرآن جلوه می کند. حقیقت همان است که وقتی به صورت شریعت در می آید، در این نشأه قرآن خواهد بود. البته برای انبیای پیشین هم ممکن بود عربی نازل بشود، بعد به سریانی و عبری ترجمه بشود، لکن اونچه که در شریعت خاتم مطرح است همین است. در قیامت هم ظاهراً اون زبان بین المللی عربی است، چه این که در بهشت هم زبان عربی است، زبان قرآن کریم است. و این حقیقت هم از شریعت برمیخیزد و هم در طبیعت ریشه دارد، زیرا شریعت زبان گویای طبیعت است. انسان اگر بخواهد رشد بکند چاره ای جز هماهنگی با آوا و ندای طبیعت ندارد و شریعت ترجمان خوبی از زبان طبیعت است و راهنمای خوبی است. به هر تقدیر علم اگر چنونچه امامت را به عهده دارد مادامی است که عمل او را اقتدا کند، چنین علمی برای چنون عالمی میماند او از لحظه مردن تا بهشت عالمان محشور می شود. و اما اگر کسی عالم بود ولی به علمش عمل نکرده است، این شخص عوام زده است، دنیا زده است که رأس کل خطیه، حب دنیا رأس کل خطیه، با دو تعبیر در کتاب شریف کافی آمده است که رأس هر خطیه حب دنیا است یا حب دنیا رأس هر خطیه است، مضمونش یکی است. چنین شخصی علم او مستودع است نه مستقر، قهرن از او گرفته می شود یا در اواخر عمر از او رخت بر می بندد و منها من یرد و الى ارزل العمر لکه لا یعلمن بعد علم شیعا، یا اگر کسی به دوران فرتوتی و سالمندی نرسید در همون اواسط عمر رخت بر بسته است، وقتی مرد علم از او گرفته می شود، او در قبر دیگر عالم نیست، در برزخ دیگر عالم نیست، چه رسد به مسئله قیامت کبرا. غرض آن است که اون آفت برای هر دو گروه است، چین که اون بشارت هم برای هر دو گروه، چین که اون ریشه را یابی هم برای هر دو گروه. اگر ما این سعم را یعنی اون آفت را به صورت انذار، اون بشارت را و اون ریشه یابی را در این سه بخش تشریح کرده بیابیم، اونگاه هماهنگی کامل شریعت و طبیعت مشخص می شود، علوم شریعت و علوم طبیعت هم تبیین می شود، عالمان شریعت و عالمان طبیعت هم تبیین می شود. اونگاه مراکز علمی به جای اینکه از هم دور باشند به هم نزدیکتر می شود، زیرا همه اینها در حقیقت مخاطبان اصلی یک حقیقت هن. ما امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به پژوهش کنندگان شریعت و طبیعت مرحمت کند که علوم اساسی و اصالی را فراهم بکنند و به علم برابر با شریعت عمل بکنند، تا این علم که هاتف غیب است عمل را به مأمون بودن و امت بودن خود فرا بخواند و همه این عالمان در قیامت به صورت عالم محشور بشوند تا حق شفاعت داشته باشند.